نام آن که هستی نام از ویاف. با سلام و درود به بیننده های عزیز و گرامی برنامه پرتو به نور. به برنامه خودتون خوش آمدین. امیدواریم که مثل همیشه با خلوص نیت و آرامش بشینیم و این برنامه ما رو توجه کنیم، چون ما میدونیم که شماها با تلفناتون نشون میدین که چقدر این برنامه رو دوست داریم. مهمان عزیز امروز ما جناب آقای مهندس بازرگان هستن که حضور معرف تک تک شما عزیزان هستن و شما با سوالاتون نشون میدین که چقدر دوست دارین که ایشون بیان و به سوالات شما جواب بدن. به هر حال امروز میخوایم بحثمون رو راجع به یک مسئله‌ای که شاید خیلی به کلی مطرح میکنیم باشه، که اینه به طور کلی دینداری چه آثار و نتایجی میتونه در جامعه زندگی و بشری ما داشته باشه. همطور که میدونیم و شماها خیلی خوب میدونیم که دین همیشه در تاریخ نشون داده که واسه بالا بردن انسانیت به نظر از طریق تعالی بردن شخصیت انسانی و صلح و آرامش و به طور کلی بهتر بودن انسان اومده، ولی همین مسئله دین، همین دینداری که به این دلایل اومده، ولی دیدیم که در طول تاریخ نتایج و آثار منفی هم داشته که باعث شده که حتی جنگ‌های فرقه‌ای به وجود بیاد، جنگ‌های بین مسلمانان و مسیحیت، بین پروتستان‌ها، بین مسیحی‌ها و یهودیان، و حتی همونطور که می‌دونیم در تاریخ نشون میده که حتی هیتلر جنگ‌های ضد یهودیت رو به وجود آورد. ولی واقعاً اینجا سوالی که برای شما عزیزان مطرح بود و به طور کلی می‌تونیم این دینی که می‌تونست اومده هدفش برای آرامش، برای بهتر کردن زندگی ما بوده، چرا الان مورد استفاده این اختلافات قرار میگیره؟ من واقعا از جناب آقای مهندس بازرگان تشکر میکنم که با زحمت کشتن و راه دور رو تشریف آوردن اینجا و اجازه بدین نظر شما رو بپرسم که راجبه چرا این مسئله دینداری باعث این همه اختلاف شده و این همه سوء استفاده میشه برای جنگ های مذهبی؟
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. سوال بسیار بجا و اساسی است، یعنی در واقع پارادوکسه که چطور یک دینی، یک مکتب فکری، آیینی که برای صلح و عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز آمده، اصلا فانکشن دین چیزی جز این نیست، خودش در بعضی از شرایط تبدیل به یکی از عوامل تخریب و تخاصم و جنگ و درگیری میشه. شاید یکی از موارد مهم درگیری و جنگ و کشتار در تاریخ مذهب بوده باشه، یعنی علاوه بر جنگ های ناسیونالیستی، ملت ها با هم دیگه جنگ های مذاهب با هم دیگه، یا حتی درون یک مذهب جنگ شیعه و سنی، جنگایی که ایرانی ها و عثمانی ها در طول تاریخ داشتند، جنگایی که مسیحی ها با هم پروتستان ها مثلا با کاتولیک ها داشتند، یعنی هم درون مذهب حالا ممکنه 100 تا شعبه شده باشند و یا مذاهب با هم دیگه. و خب این ایجاد همین سوال رو میکنه که چطور یک آیینی که برای صلح و آشتی و در واقع صفا آمده، خودش تبدیل به یک جریان خشونتبار میشه. و خب تو دنیای امروز ما هم مطرحه این سوال، هم خب پیش میاد که مثلا مسلمان ها اهل تروریسم هستن، چرا خشونت رو دامن میزنن توی دنیا؟ به نظر من این سوال رو باید اینگونه مطرح کرد، یا اصلا قبلا سراغ این مسئله رفت که دین چی هستش که ما ازش اون انتظار داریم. یعنی اصلا انتظار ما از دین چی هستش؟ دین آیا معجزه میکنه؟ انتظارات جوامع بشری از دین در چه زمینه هایی هست؟ دین چی کار باید بکنه؟ اصلا معنای دین چیه؟ معنی لغوی دین چی هستش؟ در زبان عربی دین ریشه اصلیش یعنی جزا، ولی جزا در چارچوب یک مقرراتی، جزا یعنی نتیجه عمل. شاید کلمه فارسی معادلی برای دین نتونستن پیدا بکنن، ولی مقررات و نظاماتی که انسان‌ها با رعایت اون مقررات به نتایجی میرسن. مثال بزنم، شما فرض فرمایید در ورزش‌های مختلف، مثلا فوتبال.
بله.
فوتبال در خودش سلسله مقرراتی داره دیگه، نیست؟ ما اگه اون مقررات رو رعایت بکنیم میتونیم گل بزنیم، قهرمان میشن یه عده‌ای. یا در وزنه برداری برای خودش یک سلسله مقرراتی هست که اگر کسی این مقررات رو رعایت بکنه به اون ریکورد برسه، مدال طلا میگیره، مدال نقره میگیره یا اوت میشه. بسکتبال همینطور، همه ورزش ها برای جزایی است. یعنی هر کسی که وارد اون ورزش میشه میخواد به یه نتایجی برسه دیگه، جزا بگیره. حالا جزا مداله یا اسمش، عنوانش، یا اون کشوری که چنین قهرمانی داره خب افتخار میکنه، ولی با رعایت یک سلسله مقررات میشه به اون رسید. دنیای ورزش سراسر یه دینه، دین ورزش در واقع. یا فرض بفرمایید در تجارت، در بیزنس، همه میخوان به یه جزایی برسن دیگه، یعنی به سود. ولی چگونه؟ با رعایت یک سلسله مقرراتی آدم میتونه پولدار بشه، موفق بشه، بیزنسش به یه نتایج درخشانی برسه. در علم، مگه غیر از اینه؟ شما میخواین بی اس بگیرید، ام اس بگیرید، پی اچ دی بگیرید، اینا جزاست دیگه، نتیجه است. ولی چگونه؟ با یک سلسله مقرراتی که باید این درس ها رو خوند، این مراحل رو باید طی کرد. هم در علوم هست، در هنرها. مگه همینطوری میشه یه نفر موسیقیدان بشه به اون اجر و جزاش برسه؟ در نقاشی. پس معنای دین اصولاً یعنی یک سلسله مقررات، ضوابط و نظاماتی که انسان اگه اونا رو رعایت بکنه به یه نتایجی که ایدئالش هست میرسه. حتی در قرآن قانون اساسی مملکت رو میگه دین. در دوران فرعون، داستان حضرت یوسف هست، میگه ما کان فی دین الملک ان یأخذ اخاه. در دین ملک، در دین اون پادشاه فرعون مصر، ممکن نبود این کار انجام بشه. دین ملک یعنی چی؟ یعنی قوانینی که زمان فرعون تو جامعه بوده میشه دین. رعایت کردن یک سلسله مقررات توی کشور، حالا رانندگی هستش، نمیدونم مناسبات مردم با همه، اینا میشه دین اون کشور. یعنی در زبان عربی قانون اساسی میشه دین. اگه کسی رعایت بکنه تو اون جامعه تحویل گرفته میشه، نتایج خوبی میگیره. اگر نه، تنبیهش میکنن، زندان میندازن. حالا اونچه که ما به عنوان دین شناختیم که این واژه رو نسبت میدیم به یک چارچوب ها و یک قوانین خدایی، این
دین مذهبی در حقیقت.
بله. باید بگیم دین مذهبی.
بله.
خب اونم در واقع مثل همین هستش. اگر یه جامعه ای اون اصول و قوانین رو رعایت بکنه به نتیجه میرسه، اگه نکنه خود دین که معجزه نمیکنه. آیا میشه یک قهرمانه، حالا تو فوتبال یا تو هر ورزش دیگه، بدون رعایت اون نظامات به مدال طلا برسه؟ وقتا نمیرسه. چرا ما اونجاها این سوال مطرح نمی کنیم، این اشتباه نمی کنیم، ولی از دین انتظار داریم که هر کسی که مسیحی هست یا یهودیه یا مسلمونه گلی به سر عالم بزنه؟ خیر، هیچ دلیل نمیشه. اگر اون رعایت اون سلسله اصولی که در دین گفته شده، اون اخلاقیات، اون تقوا، یعنی سلف کنترل داشته باشه، اون وقت میشه گفت بله این ملت رعایت این ارزش ها رو کردن ولی به مدال نرسیدن. بنابراین این سوال اصلا به نظر من این که ما انتظارمون از دین به عنوان یه معجزه است که دین خارج از وجود ما مثل یه طلسم، مثل یه جادو، اینی که ما شناسنامه اسلامی داریم یا اونا شناسنامه یهودی یا مسیحی دارن، این خودش جامعه رو تغییر میده. هرگز چنین نیست.
خب باید چیکار بکنیم؟
درست هم تو تجارت اگه میخوان سود ببرین،
بله،
باید رعایت قوانین تجارت رو بکنین. در هر رشته ای اگه میخوان پی‌اچ‌دی بگیرین، رعایت مقررات دانشگاه رو باید کرد.
این رعایت مقررات رو ما چجوری باید یاد بگیریم؟ یا اینکه باید یه اشخاص به ما یاد بدن؟
حالا اون بحث ثانوی است که بالاخره باید یاد گرفت آدم، یا خودش یا از طریق دیگران، همکارانش. ولی مهم عمله. در واقع من خلاصه عرضم اینه که دین خودش هیچ کار نمی کنه.
بله.
اونچه که هست ما هستیم که از اونچه که به عنوان اخلاقیات، انسانیت اینا شده، اونا رو عمل می کنیم یا نمی کنیم. صرفاً نام مسلمان روی کسی بودن یا شناسنامه مسلمان داشتن یا حتی مراسم و آداب و تشریفات دینی رو انجام دادن هیچ کار نمی کنه. اینا فقط آدابه، شکله، پوسته خارجیست در واقع، نظامات دینه. روح دین و جان دین نیست. جان دین هم جز اخلاقیات نیست. میگه هل دین الا المحبت، آیا دین جز عشق جز محبته؟ و هل المحبت الا دین، آیا محبت جز دینه؟ دین جز محبته، محبت جز، یعنی دین خلاصه میشه در اون دلسوزی، در اون محبت، در اون خدمت و احسان به دیگران و شناختن نظامات جهان و هماهنگ شدن با اون. در واقع
جالب، البته واقعا آدم اون محبت رو نمیدونه چجوری به وجود بیاره در خودش، و یا این محبت اکتسابیه یا اینکه میدونین، به هر حال همه اینو سواله. ولی مسئله که واقعا برای بیننده عزیزمون مطرح بود که چجوری این دین اینقدر باعث واقعا جنگ میشه، اختلافات میشه، در حالی که آدمایی که خیلی به اصطلاح مقامات مذهبی بالامون، کسایی که تحقیق کردن سالها توی حوزه‌های دانشگاهی در رابطه با دین درس خوندن، ولی می‌بینیم خود همون اشخاص و خود همون مربیان و با تمام دانش و نالجی که پیدا کردن، ولی همونا باعث اختلافات بینه و تحریک و اختلافات بین مردم میشن. واقعا همین چند روز بیشتر نمیگذره از جریان واقعا عید فطر که یه مسئله من خوشحالم این الان یادم اومد راجع سوگم. من واقعا اصلا فکر کردم که تو یک جامعه که ما سنی و شیعه هممون مسلمونیم، هممون خدا رو قبول داریم، ولی واقعا اونایی که ما بهشون، در حالی که میتونن این مربیای ما یا به اصطلاح واقعا این پیش باهای ما بیان با هم یک شورا تشکیل بدن، یه نتیجهی بگیرن که اینقدر ما ندونیم چی کار بکنیم، اختلاف نباشه. یعنی شاید به نظر خب یه روز عید فطر بود و تموم شد رفت، اختلاف هم تموم شد، یکی عده پنجشنبه گرفتن، یه عده جمعه، ولی این اختلاف کوچیکی بود، ولی اختلافای بزرگتری که باعث جنگ میشه. و من واقعا اینو میخوام شما سوال بکنم، چرا این پیشواهای ما، چرا این آدمایی که انقدر عمرشون رو به تحقیق و واقعا میدونن و در رابطه با دین، با رابطه با مذهب اینقدر تحقیق کردن، باعث این اختلافات میشن؟ شما نظرتون چیه راجع به این مسئله؟
ببینید، اصولا دانستن الزاماً باعث عمل کردن نمیشه. یعنی این نیست که هر کسی یه چیزی رو میدونه به او عمل بکنه. مثالش این که پزشکا بیش از همه مردم به آثار دخانیات، سیگار کشیدن واقف هستن، میدونن، یعنی به عینه دیدن نتایجشو که چه میکنه. یا مشروبات، اونچه که به مغز یا به کلیه به چه ضرری میزنه، اونا هزار برابر مردم میدونن. آیا معناش اینه که آیا هر پزشکی که این اطلاعاتو پیدا کرده سیگار نمیکشه؟ ببینیم نه،
بیشترشون میکشن.
بله، یعنی دلیل نمیشه که آدم اگر یه چیزی رو میدونه اون دانستن به صورت اتوماتیک آدم رو بکشونه به جایی که اون کار نکنه. البته خیلی خوبه آدم علم داشته باشه، میفهمه و این ذره داره اراده به خرج میده، ولی او اجباری نیست. دینم همینطوره، دینم یکی از اجزای فرهنگ بشریه دیگه. آیا دانستن این که این کار بده، خیانت، خطاست، ظلم به مردمه، این کفایت میکنه که آدم اون کار نکنه؟ نه. آنچه که قرآن میگه، همه یعنی شریعت ها این رو میگن، اون اراده ایست که انسان باید داشته باشه. این اصطلاح در قرآن تقوا نامیده شده. تقوا از ریشه وقایه میاد، یعنی ترمز، یعنی سلف کنترل. یعنی علاوه بر این که آدم یه چیزی رو میدونه، باید یه نیروی داشته باشه که اون نیرو مهارش بکنه. اونم تمرینیه، تدریجیه، در واقع اکتسابیه، مثل هر کار دیگه، مثل هر رشته دیگه. اتفاقا اول سوره بلند قرآن این چنین آغاز میشه: این کتابی که درش هیچ تردیدی نیست، هدایت برای کی؟ هدن للمتقین. نمیگه این کتاب هدایت برای علما، نمیگه هدایت برای فقها، هدایت برای دانشمندان.
یعنی گروه خاصی رو اسم نبرده.
نه.
به طور کلی.
ببینید، ما این اتفاق جالبه، از چون بسیار واژه‌های قرآن وقتی که به فارسی برمیگرده، اینا از معانی خودش دور میشه. یکی از کلمات هدایته. ما تو فارسی هدایت رو میگیم راهنمایی.
بله.
راهنمایی یعنی چی؟ شما یه آدرسی میخواین پیدا نکردین؟ از یه کسی میپرسین آقا ببخشید فلان آدرس کجاست؟ ایشون هم به شما میگه که اگزیت مثلا دومو میگیرید، سومو میگیرید، دست راست میپیچین، بعد دست چپ چیکار میکنین؟ شما رو داره راهنمایی میکنه، راهو به شما نشان میده. راهنمایی در واقع. ولی آیا این کتاب قرآن به مردم راه رو نشون میده؟ کلمه هدایت تو قرآن به معنی راهنمایی نیست، به معنی راهبریه در واقع. درست مثل اینکه شما از یک کسی آدرس میخواین،
بله،
اون میفته جلو میگه منو ترغیب بکنین. یعنی راه ذره پیچیده، سخت، خطراتی هست. شما در معنای هدایت یک نوع پیروی از یک بلد راه، از یک کسی که تجربه کرده هست که در راه نمایی.
قرآن در حقیقت این میتونیم اگه اینجوری بگیم یعنی ما رو داره کمک میکنه که راهو بریم، راه درستو.
دقیقاً. ولی من حالا اینو میخوام بگم، اگه معنای هدایت راهنمایی بود میگفت این کتاب راهنماییه برای کسانی که بدانند، نیست؟
بله.
یاد بگیرند، حافظ قرآن باشند، علم قرآن پیدا کنن. نه هرگز. آدم ممکنه که بزرگترین قرآن شناس دنیام باشه هدایت نشده باشه.
بله.
ممکنه که قرآن رو حفظم باشه. من یه بار عرض کردم تیمور لنگ قرآن رو از اونوری هم حفظ بود، ولی بزرگترین جنایتکار یا یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بود تیمور لنگ. قتل عام شهران میکرد. آیا دانستن قرآن باعث میشه که جلوی قتل خونریزی گرفته بشه؟ هرگز. دانستن کافی نیست. میگه این کتاب هدایت، یعنی به مقصد میرسونه کیا رو؟ اونایی که خودشونو بتونن کنترل بکنن. پس هدایت از مقوله رفتنه، درش عمل هست، نه دانستن. گرچه دانستن شرط لازمه ولی کافی نیست. این قرآن چه کسانی رو به مقصد میرسونه؟ اونایی که نیروی سلف کنترل داشته باشن، با این اراده و نیروی کنترل خود میرسن به اون مقصد سعادت و نجات و فلاح در واقع نیست. یه جا قرآن میگه این کتاب هدایت برای متقین، یه جا میگه هدایت برای مؤمنین در واقع، یه جا میگه هدایت برای محسنین.
بله.
البته اینا سه تا انسان نیستن، متقی، مؤمن و محسن. یعنی نگاه به انسان از سه زاویه است. شما درست مثل این که یه سیب رو یه وقت هست که میگین چقدر سیب قشنگیه، خوش رنگ، رنگ قرمز و زرد خوب ترکیب شده. شما از زاویه نگاه کردن، زیبایی و لذت بصری بهش نگاه میکنید. یه وقت از این سیب رو میگین چه بوی خوشی داره، از دور این عطر سیب سرمست کرده من رو. رنگش نیست، بویایی شما، یعنی از یه زاویه دیگه به سیب نگاه کردید. یه وقت هست که سیب رو گاز میزنید، چقدر سیب خوش طعمیه، نیست؟
بله.
یعنی سه قضاوت میکنید، رنگش، طعمش و بوش. در واقع انسان رو هم یه وقت هست که شخصیت خودش رو بررسی میکنید. بالاترین صفتی که انسان میتونه پیدا کنه نیروی اراده کنترل نفسه، این تقواست. ولی در رابطه با خدا بزرگترین صفت ما ایمانه. ایمان نه به معنای اعتقاد و باور اینطوری که ترجمه میشه، ایمان از ریشه امن میاد، یعنی آدم به امنیت محیط خدایی برسه و از دست و زبانش دیگران در امنیت باشن. مؤمن باور کردن نیست. آدم ممکنه خیلی چیزا رو باور داشته باشه ولی عملش شر باشه. خیلی چیزا رو ما میدونیم ولی الزاماً دلیل نمیشه آدم خوبی باشیم. مؤمن یعنی کسی که به امنیت رسیده از نظر اندیشه، رفتار، این مجسمه امنیته، سلامته. مؤمن در هر مکتبی، چه اسلام، چه یهودیت، مسیح، هر دینی، وقتی این آدم شد سرچشمه امنیت، یعنی هم خودش در محیط امن، استراب و تشویش و نگرانی و نمیدانم چه کار بکنم خارج میشه و مردم از این جز امنیت چیزی دیگه نمیدن، میشه مؤمن اون وقت، نیست؟ در رابطه با خدا بزرگترین صفتی که انسان میتونه پیدا کنه ایمانه. اما در رابطه با مردم، ما که به مردم ایمان نمیاریم. در رابطه با مردم قرآن میگه احسانه. ما اون چی که در رابطه با مردم داریم احسان یا حسن، یعنی زیبا رفتار کردن و خدمت مادی، یعنی هم مادیه و هم معنویه. ما خیرمون به دیگران میرسه یا نه؟ اگر نیازمندن کمکشون میکنیم یا نه؟ رفتارمون توأم با ادب، با انسانیت، محبت، یا دلشون رو میرنجونیم؟ پس در رابطه با خود، خدا، خلق، با خود تقواست.
بله.
سلف کنترل. با خدا ایمانه، با خلق احسانه در واقع. این ستا میشه درست همون مثال سیب که عرض کردم. حالا اگه یه سیبی خوشتم بود، خوش رنگ بود و خوش عطر بود، این سیب بهش میشه گفت دیگه سیب کامله، چون ممکنه منظرش خوب نباشه ولی خوشمزه باشه یا بو نداشته باشه.
پس اینجاست که
انسان کامل هم باید این ستا رو داشته باشه.
پس اینجاست که قرآن آخر سر میگه که این کتاب خودن للمسلمینه، یعنی که واقعا وقتی تقوا داشته باشی، خودتو کنترل بکنی،
بله،
با در رابطه با آدمای دیگه هم با ایمانت هم مؤمن باشی، همه اینا یک پکیجی میشه که دیگه تسلیم مسلمون میشی و تسلیم خدا میشی. یعنی کنترل در رابطه با خودت داری، در رابطه با مردم داری و در رابطه با خدا.
بله
واقعا این درسته.
یعنی اگه هم مثالی که زدم، اگر اون سیب، یعنی اون درخت سیب کاملا تسلیم طبیعت شده باشه، درست از خاک استفاده کرده باشه، درست آب جذب کرده باشه، درست از نور خورشید استفاده کرده باشه، تبادلش با اکسیژن
هم درست باشه،
این تسلیم که شده، هم عطر سیب و هم مزهش و هم رنگش خوب خواهد شد. حالا انسان کامل هم میگه انسانیست که تسلیم شده باشه، نه تسلیمی که تو فارسی میگیم یعنی گیواب کرده باشه، یعنی خودش رو هماهنگ با نظامات جهان هستی کرده باشه، نظاماتی که خالقش در واقع پدید آورده. اما این سوالی که می‌فرمایید که آیا
پیشروان مذهب،
بله، این سوال خیلی مهمه، چون مردم انتظار دارن که خب هر کسی که اطلاعات دینی بیشتری داره باید او الزاماً آدم بهتری باشه دیگه. بعضی وقتا میگه آقا چطور این آقا 30 سال 40 سال 50 سال تو حوزه علمیه بوده، درس دین خونده، موشو سفید کرده اونجا، آخه این آقا چرا این کار داره میکنه؟ اونایی که حالا من تو هر مذهبی کاری ندارم، در اسلام، در شیعه، در هر چی فرق نمیکنه، انتظار ناخودآگاه مردم اینه که هر کسی درس بیشتر دینی خونده باشه، عالم دینی شده باشه، او الزاماً باید بالاتر رفته باشه از نظر رفتار. هرگز چنین نیست، او دانشش بیشتر شده در دین، این برای خودش یه جریان دیگه است. اتفاقاً ممکنه که میگن دزده با چراغ گزیده تر برد کالا، ممکنه که بیشتر بدونه، بیشتر سوار مردم بشه، بیشتر دین و دکان بسیار پر رونق تری برای دنیا بکنه. اتفاقا قرآن یه داستانی رو برای ما نقل کرده از تجربه امتهای موحد پیشین، داستان در واقع یه عالم بزرگ دینی است. به پیامبر میگه داستان این عالم رو برای مردم بگو، میگه آتیناه آیاتنا، خیلی ما آگاهش کرده بودیم به آیات، یعنی نشانه ها و حقایق جهان هستی، حقایق دین، بسیار آگاهش کرده بودیم. میگه اگر قرار بود که هر کسی بدون بالا بره، لو نشاؤل رفعنا و با، این خیلی ارتفاع گرفته بود، بالا میره، ولی میگه ولیکن اخلد الالعرض، او با این دانش دینی میل به زمین پیدا کرد، یعنی میل به زندگی توأم با قدرت، توأم با سلطه بر دیگران، رئیس شدن، جاه طلبی، قدرت پیدا کرد. یعنی در واقع یه مثالی زده که بزرگترین عالم دینی زمانه که آگاه ترین فرد دینی جامعه بوده، میگه این بزرگترین در واقع دنیا پرسته، یعنی از دین استفاده کرد برای اینکه سلطه بیشتری به مردم پیدا کنه، چون توده‌های مردم بر حال اعتقادات دینی دارن، میشه بر موج عواطف و احساسات دینی مردم سوار شد. یعنی این مثال ها برای ما زده شده که توده های مردم بدونن این دلیل نیست که هر کسی درس دینی بیشتری خونده، سوابق دانش دینیش بیشتره، این الزاماً آدم بهتری هست، اتفاقا ممکنه بدتر هم باشه. نمیخوام بگم حتما بدتره، یعنی اینا با هم ربط نداره. درست مثل این که شما برید 100 تا کتاب راهنمای سفر بگیرید ولی تو خونتون بمونید مسافرت نکنید، داشتن 100 تا نقشه یا 100 تا کتاب که آدم نمیتونه پوزشو بده. من نمیدونم تمام سفر دور دنیا نقشش هم گرفتم، خب صحبت با این چیکار کردیم؟ اون کسی که 10 مایلی خونش رفته اطرافش دیده، ارزشش بیشتر از شما میشه که نقشه دور دنیا رو هم دارین. منظور اینه با حد اقل دانش اگر یه کسی یه کاری بکنه، مقامش میشه خدا با بالاتر از اون کسی که حد اکثر دانش دینی رو داره ولی کاری نکرده. باید این دوتا رو تفکیک کرد و این اشتباه بزرگیست که مردم میکنن و یه عده زیادی از دین برمیگردن. چرا برمیگردن؟ میگن اگه دین اینه که این حضرت آقا داره این کار میکنه، اون به خودشون بخشیدیم اینا رو. حالا تو هر مذهبی ها، من اینو کاری ندارم، اینو باید کاملا تفکیک کرد. اتفاقا تو قرآن انتقاداتی که از علمای اهل کتاب کرده، البته خیلی جا تجلیل هم میکنه از خوباشون، ولی میگه اینهایی که به صلاح عالم دین هستن بزرگترین صد و مانع دین میشن، یعنی مردم رو یسدون عن سبیل الله، مردم رو از راه خدا دور میکنن. میگه یبغونها عوجن، راه خدا رو که یه راه ساده، یک راه فطری هست، کج میکنن، دین رو عوضی میکنن، دین رو تلخ میکنن، عبوس میکنن، دین رو در واقع وارونه جلوه میدن و مردم رو بیزار و متنفر و فراری از دین میکنن. این خوبه که جا بیفته تو مردم، بدونن که دین مساوی دانش دینی نیست، دین عمل و رفتار به او هستش در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس به طور کلی نظر شما اینه که دانش دینی کاری به کارساز نیست، یعنی باعث نمیشه که این حالا خیلی جلو اختلافات رو بگیره یا جامعه رو به یک سوی مثلا موقعا هدایت کنه که اختلاف کمتر باشه. پس مشکل ما در حقیقت درد دینه، یعنی که ما باید هر کدوم به نوبه خودمون دین رو توی خودمون لمس کنیم و اون تقوایی رو که واقعا خداوند از ما خواسته در خودمون به وجود بیاریم. به قول شما، من خیلی از این ترجمه که برای تقوا میکنیم میگین ترمز خیلی خوشم میاد، چون واقعا بعضی جاها همیشه هر وقت سوال برای من مطرحه که این کار درسته یا نه، به این ترمز فکر میکنم که ببینم میتونم این ترمز رو بگیرمش یا نه. بس واقعا ما هر کدوم شخصی خودمون باید دینو درون خودمون احساس کنیم، به وجود بیاریم، هدایت رو در خودمون واقعا درست کنیم تا بتونیم که به قول معروف بتونیم اثری روی بقیه آدم یا افراد دورمون داشته باشیم. نظر شما چیه راجع به این مسئله؟
بله، همینطور که عرض کردم، البته نه اینکه دانش دینی تأثیری نداشته باشه، من عرض کردم شرط لازمه نه شرط کافی. یعنی در هر رشته ای اول آدم باید دانشش رو پیدا کنه، وقتی دانش رو پیدا کرد اراده ای و انگیزه ای باید داشته باشه از اون دانش بهره بگیره در جهت اون هدفی که میخواد بره،
نه این دانش رو مورد عمل انجام بده.
بله در واقع.
بله.
خب پس دین لازمه که آدم دانشش رو داشته باشه، ولی اون کافی نیست. ولی توده مردم فکر کنه هر کسی دانش دینی داره الزاماً اون باید دینی رفتار بکنه، نه، این دوتا با هم یکی نیست. اتفاقا تو قرآن میگه که اختلافی که در امت قبل از شما اهل کتاب پیش آمد، میگه این چند بار تو قرآن تکرار شده، و مختلف و اختلاف پیدا نکردند الا من بعد ما جاءهم العلم، اختلافشون بعد از علم بود نه قبل از علم. یعنی اگه اختلاف پیدا کردن این نبود که نمیدونستن، مسئله براشون توجیه نشده بود، ابهام داشتن، قضیه روشن نبود. یا میگه الا من بعد ما جاءتهم البینات، بیان یعنی مسئله کاملا تبیین شده بوده. چرا اختلاف پیدا کردن علمای شریعت ها مذاهب گذشته؟ چرا دانشمندان دینی جنگ هایی را انداختن، کشتار هایی در تاریخ شده؟ اکثرا همین هست دیگه، نیست؟ چرا؟ میگه بقیان بینهم، زیاده طلبی ها، تمامیت خواهی ها، این میخواد این رئیس بشه، اون میخواد این مرجع بشه، این میخواد اسم اون بشه.
بیشتر میدونن.
یعنی منیت های ما
در اثر دانش،
منیت ها تنها در اون مثلا اسکیل های فردی کوچکش نیست، ابعاد گسترده اجتماعی پیدا میکنه. میگه آخرین چیزی که حدیثی از پیامبره، آخرین چیزی که از سینه صالحین بیرون میره حب جاهه، آخرین چیز، اونم از آدمای صالح، یعنی آدمای بسیار بسیار شایسته. گام آخر که خودشون خالص میکنن چیه؟ این قدرت طلبی ها رو بزنن کنار، حب جاه.
این چقدر راحت آدم منحرف بشه با یعنی وجود همه
پول چیز. نیست، شهوت نیست، شهرت در واقع. یه کسی اسمش میخواد تو تاریخ بمونه، من رهبر دینی این جامعه، من باید بگم که این چنین باشه، عید بگیرن نگیرن. ببینید ایناست که میگه همون جاه اینها. بنابراین اختلافا از ندانستن ها نیست، از اینی که قدرت تسلط بر نفس کم میشه که آدم منیتاش در واقع غلبه میکنه. و نکته مهم اینه که تصدیق و تکذیب دین شما فکر میکنید چیه؟ ما یک دین رو تصدیق میکنیم یا تکذیب میکنیم به چه معناست؟ یعنی میگیم این دین حق، این راهنمایی درسته، یا میگیم نه این اشتباهه؟ قرآن برعکس اینو مطرح کرده. توی سوره است، تو قرآن سوره ماعون میگه ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ حالا خواننده و شنونده تو ذهنش چه تصویری به وجود میاد؟ به نظرش میاد که یک کسی حالا آمده میگه آقا چه دینی، چه قیامتی، چه خدایی، چه پیامبری، دین وجود نداره، هر چی دلت میخواد بکن. اولین سوال مطرح میکنه، دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ این سوال پیش میاد، کیه اون شخص؟ میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسی است که یتیم رو از خودش میرانه. یعنی بحث تئوریک نکرده، دین نیست،
یعنی با یک عملش میتونه آله. تمام
ولا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا انگیزهی برای سیر کردن گرسنگان نداره. یعنی اگر آدم این مینیموم رو نداشته باشه، چون یتیم کسی که سرپرست نداره، پدر نداره، گرسنه است، آدم اگر کوچکترین آثار انسانی مونده باشه اینو از خودش نمیرانه دور بکنه. حالا اگر در آغوش نمیگیره، دستی محبتی به سرش نمیکشه، لااقل از خودش نمیرانه. میگه اگر کسی انقدر حتی این مینیمم عاطفه رو نداره که یتیم رو هم از خودش دور میکنه، این دین رو داره تکذیب میکنه. دین یعنی جزا، یعنی اون مقررات، مثل از کنم مقرراتی که تو تجارت، تو فوتباله، یعنی این اصلا قبول نداره که با یک سلسله نظاماتی به نتایجی میشه رسید. فکر میکنه دین تلسم و جادوه، یه وردی دعای خوندنه. میگه نه انگیزهی برای سیر کردن داره، نه انگیزهی برای نگهداری یتیما. بعد میگه فویلون للمسلین، وای برای نمازگزاران. پس اون کسی که داره دین رو تکذیب میکنه اهل نمازه، اهل نماز شبه چه بسا.
درست،
ولی عملش نشانه ای از دین نیست. ما تصور کردیم دین یعنی باور یک سلسله مقرراتی که تو جهان هست و خوندن یک سلسله ادعیه‌ای و یک سری آدابی رو رعایت کردن، زیارت اینجا، زیارت اونجا، این میشه دینداری. ولی قرآن میگه که دینداری همینه که به دور و بریات توجه داشته باشی، نیازها رو تأمین بکنی، خیرت به دیگران برسه. نکنی تصدیق، تکذیب کردی دین رو. و تصدیق رو هم برعکس میگه، تصدیق دین یعنی کسی که با عملش نشون بده که من به این ارزش‌ها باور دارم،
من یه آدم دینداریم. خیلی متشکرم، خیلی جالبه. خب راجع به دین واقعا شما توضیحات کامل دادین، ولی من اصلا با سوالایی که جلو چشم میبینم مجبورم به از یک زاویه دیگه از شما سوال بکنم، چون دین اینقدر دیندار بودن اینقدر سخت نیست که ما همیشه شاید خیلی آدم هم ازش وحشت داشته باشن که مثل یه چیزی که بهش نزدیک نشن، ولی با توضیحی که شما دادین ما در رابطه زندگی هر روزمون میتونیم واقعا نشون بدیم که یه آدم دینداری هستیم. ولی حالا سوالی که من میخوام بکنم از یک زاویه دیگه میخوام مطرحش کنم، اینه که به طور کلی اگر خب هممون معتقدیم که خدا یکی، شما معتقدین، من متهم بیننده عزیزمون که این برنامه نگاه میکنم معتقدن قانون خدا هم یکیه. خب ما برای اینکه خداوند میتونست برای اینکه جلوی این اختلافاتو بگیره، یا نمیدونم حالا خداوند این مسئله رو به وجود آورد یا خود بشر، چرا انقدر دینای متفاوت به وجود، چرا نمیتونستیم یک دین داشته باشیم که تو جهانی باشه، تو تمام دنیا همه مردم پیرو یک دین باشن، یک قانون رو رعایت کنن؟ آیا واقعا توضیحی برای این تو قرآن یا خود شما توضیحی دارین که چرا ما نمیتونستیم یک دین واحد داشته باشیم به جای اینقدر دینای متعدد که این همه اختلافات به وجود بیاد؟
سخت نبود، سوال اساسیه. خب خیلی مهمه واقعا، اگه خدا یکیه
چرا ما این همه دینای مختلف داریم؟
یه قانون باید تو جهان، هم بندگان او هستیم. خب یه آدم و حوایی بودن، این نسل انسان ها تولید شدن، خب قاعدتا منطقی به نظر میرسه که چرا پس دین یکی نیست که اینقدر دیگه جنگ بین المذاهب به وجود نیاد و
خدا خودشم که ما رو میشناخته که چی رو درست کرده، میتونست واقعا یک دینه. بله بفهمید.
خب ببینید، درسته که خدا یکیه، ولی ما یکی نیستیم. ما زمینه های تاریخی و جغرافیاییمون متفاوت هست. شرایط زیستیمون چون با هم مختلفه، فرهنگ ها مختلفه، بنابراین با یک زبان نمیشه یک مطلب رو همزمان به همه مردم دنیا تو همه قاره ها حالی کرد، چون هر دینی به زبان مردم مخاطبش آمده دیگه. شما ببینید در مسائل فرهنگی هم همینطور است. شما اشعار حافظ رو بخواید ترجمه بکنید چقدر میفهمن مردم؟
خیلی
شما مثلا مولوی رو، خب با این که ترجمه هم شده خیلی هم استقبال کردن، ولی یه ایرانی از اشعار مثنوی مولوی بیشتر میفهمه چون عجین شده با فرهنگش.
کم احساس مختلفی میتونن پیدا کنن، برداشت متفاوتی.
یا برای شما فردوسی رو، شاهنامه فردوسی رو میخونین، داستان رستم و افراسیاب رو، جنگ ایران و توران رو، یه انگلیسی که میخونه از این جنگ ایران و توران، داستان نمیدونم آرش کمانگیر که با اون تیرش رفت دماوند، اصلا دماوند چه میدونن چیه، تیر رو رها کرد، تیر آرش را سوارانی که میراندن بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز بر تناور ساق گردوی فرو دیدن و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران بازنامیدن. ایران شهر چیه؟ توران چیه؟
کجا هست؟
این به چه درد ترجمهش برای انگلیسی میخوره؟ برعکسش هم هست، شما نمید دقت کردین شوهای تلویزیونی اینجا میبینم قهقه همه میخندن، من هرچی فکر میکنم این که گفتن که بر من که خنددار نبود، چرا این انقدر میخندن؟ بعضی وقتا هواپیما اتفاقا دیروز می اومدم این خلبان بعضی وقتا یه چیزایی میگفت، می‌خواست بگه داریم میرسیم، همه تو هواپیما میخنده، ولی من این حرفی که آخه زد خنده‌دار نبود.
البته اشتباه نکنیم، ما ایرانی‌ها رو خیلی سخته که بخندونن.
نه نه اصلا ما درک نمی‌کنیم.
حالا درکش اینا بگذاریم.
فرهنگیشون اینا تو فرهنگشون یه چیزایی هستش، وقتی یه اشاره می‌کنه با یه لفظی حتی یه تون صدا یه مرتبه همه می‌فهمن. یا این جوک هایی که مثلا تو ایران هست علیه فرض کنید اصفهانی ها نمیدونم ترک ها رشتی ها قزوینی ها اینا بخوان ترجمه بکنن چی میفهمن مردم دنیا؟ یعنی اصولا زبان این ظرف دین هستش، محتوای دین نیست. بنابراین چون ظروف مختلفه طبیعتا تفاوت پیدا میکنه. یعنی اگر قرآن میخواست به همون زبانی که توی عربستان نازل شده بیا تو انگلستان، قطعا از یه قالبای دیگه استفاده میکرد. مردم انگلستان با تجارت هم میشه در طول تاریخ سر کار داشتن، از واژه‌هایی که تو تجارت هست با زندگی اونا ارتباط داره. اعراب با شتر سر کار داشتن، با صحرا، نمیدونم توجهاتشون به یک سلسله واژه‌هایی بود، در قالب اونا این پیام داده شده. اگه قرآن قرار بود توی امریکای امروز نازل میشد، از کامپیوتر، از نمیدونم اینترنت، از اینا صحبت میکرد، نسل امروز اینا رو میفهمه، از شطور دیگه نمیخواست بگه. بنابراین مذاهب مختلف که در نقاط مختلف دنیا اومدن، چون انسانها یکی نیستن، به زبان اونها سخن گفتن، نه زبانی که فارسی، انگلیسی، عربیه. این که تو قرآن میگه خداوند برای هر قومی به لسان خودش هدایت کرده، زبان قوم یعنی اون فرهنگ اونها. اینی که میگن پدر و مادرها زبان جوونا رو نمیفهمن، اونا مثل اونا حرف میزنن، زبان زمانه اصلا فرق میکنه. بنابراین این تفاوتی که بین مذاهب وجود داره، تفاوت جوهر و حقیقت اونها نیستش. مثالی بزنم خدمتون، ببینید شما از گذشته دور همه انسانها آب مینوشیدن. انسان اولیه فرض کنید در یک ظرفای سنگی مثلا برای خودش ظرف آبخوری شد درست کرده، یواش یواش با چوب درست کرده نیست، بعد یه ذره جلوتر رفته مثلا تونسته سفال درست بکنه، دورانی که سفال مثلا بشر ساخته، این همون آبه، ولی تو ظرف سنگی بوده، تو ظرف چوبی بوده، تو ظرف سفالی، بعد یواش یواش چینی تونسته ظرفای غذاخوری یا آبخوری، بعد مثلا دیده که تمیزترش با استکان مثلا بلورین هستش، بعد ظرفای مثلا آلومینیومی، بعد این ظرفای یه بار مصرف خیلی سبک بشه دور انداخت، ممکنه در آینده نزدیکی اصلا ظرف هست بشه یه میدان مغناطیسی مانندی مثل فندک که آدم روشن میکنه، آدم آبشو بخوره بعد خاموش، هیچ دیگه دوریختنی هم نباشه. ببینید اینا تفاوت ظرف هاست، ولی تو همه اینا آب بوده. ما دعوامون سر ظرفه.
بله ولی با شکلای مختلف.
میخوام بگم نه، چون انسان داره رشد میکنه ظرف ها فرق میکنه ولی محتوا واحده. مذاهب هم همینطوره، مذاهب همه آبن، آب حیاتن، ولی تو ایران اومده، تو عربستان اومده، توی اروپا اومده، هر جای دنیا ظرف فرق میکرده. ما دعواهامون سر ظرف هاست. ظرف من بلورینه، ظرف شما چینیه، چرا مال اون ظرفش چوبیه، تو سر کله هم داریم میزنیم. ولی وقتی که به جان مطلب برسیم که محتوا یکی هست، دیگه دعواها تمام میشه. قرآن میگه شرع لکم من الدین، میگه دین یکیه، یک دین خدا بیشتر نفرستاده. ما داریم میگیم ادیان، اصلا تو قرآن کلمه ادیان نیست، این از غلطهای مصطلحه. میگه از اون دین واحد یه شعبه برای شما منشعب کردیم، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، همون حرفایی است که به نوح وصیت کردیم، به ابراهیم، به موسی، به عیسی. میگه اونا یکی یه شریعت داشتن، برای شما یه شریعت. یعنی این راه اصلی، این رودخانه اصلی شعب مختلف پیدا کرده، بدنه یکیه در واقع. پس یه دین خدا. عملا سوال شما این بود که چرا خدا دینهای متعددی؟
دقیقاً بله.
ما فکر میکنیم دینهای متعددی،
ولی دقیقاً دین یکیه، قانون یکیه.
دین دین اسلامه، بله. نه به معنی اونچه که ما داریم. اسلام یعنی تسلیم. از نظر خدا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط تسلیمه. تسلیم یعنی چی؟ نه اینکه خدا ما رو تهدید کرده دستاتو بالا کن. عرض کردم یه گیاه که تسلیم میشه، یه درخت به طبیعت، یعنی سر ناسازگاری نمیذاره، غر بکنه با خورشید، برگش رو اون طرف بکنه، ریشش بگه من خوشم نمیاد از این طرف برم، میخوام اون طرف دوست دارم برم، بخواد کل شقی بکنه.
یعنی با قانون خدا، با قانون خدا.
تسلیم نظامات، هماهنگ شدن با اون. میگه دین تو دنیا اتفاقیه که یه جا سوال از زبان پیامبره، میگه شما انتظار دارین من غیر از این اسلام رو انتخاب بکنم، در حالی که بلهو اصل من فی السماوات والارض توان و کرهن، تمام موجودات جهان دین اسلامو دارن، تسلیم خدا. درخت، ماه، خورشید، اینجا به معنی دین شریعت ما نیست. یعنی مفهوم تسلیم به قوانین جهان شمول بودن میشه اسلام. میگه چطور میخواین من تسلیم اون نظامات نشم، هماهنگ نشم؟ همه موجودات تابع این قوانینن، منم میخوام تابع این قوانین بشم. قطره ایست که به اقیانوس میپیونده در واقع. این میشه مفهوم اسلام دیگه. حالا ما فکر میکنیم هر کسی شناسنامه اسلامی داشته باشه یا به یک نظامات خاصی این تسلیم شده، اتفاقا نیست، معلوم نیست تسلیم شده باشیم، اسم تسلیم شده ممکنه رو خودمون گذاشته باشیم، ولی در واقع تسلیم خودمون باشیم، خواسته های خودمون، منیت ها، هوا و هوس ها و غیره.
بیننده عزیز، امیدوارم که جواب این سوالتونم گرفته باشین. اگه باز این سوال براتون سوالای دیگه به وجود آورد، فراموش نکنین میتونین ایمیل بفرستین برامون یا تو تلفن پیغام بذارین. به هر حال باز چند تا سوال دیگه هست، فکر میکنم وقت داشته باشیم هنوز سوال بعدی رو مطرح کنم. خب راجع به دین صحبت شد که گفتیم دین یکیه، قانونش یکیه و کاربردش تو چه شرایطی به چه صورتهایی میتونه تغییر بکنه. حالا اصلا یه سری مسئله که اصلا ادهی به این معتقدن که اصلا خب دیگه دین الان در این زمان دیگه دوران دیر به سر اومده، اصلا احتیاجی به دین نداریم، چون قبلا که خیلی مردم احتیاج به دین داشتن در زمانه گذشته، علتش این بوده که خیلی براشون چیزایی که پیش میمده پاسخی نداشتن، مصیبت هایی که پیش میمده یا حوادث طبیعی که توی مثل زلزله نمیدونم هر چی که نمیتونستن جوابش از جایی پیدا کنن، گرایششون به دین و نیروهای خارق‌العاده بوده. ولی الان که خب با پیشرفت علم و واقعا میبینیم که جواب بسیاری از سوالهای بشر تا به امروز داده شده، ممکنه هنوزم خیلی سوالاتی باشه که هنوز جوابش نیست، ولی با پیشرفت علم همیشه فکر میکنیم اوکی اینم پیدا میشه حتما، به خاطر اینه که عده معتقدن که خب ما عقلمونم رشد کرده، علمم رشد کرده، واقعا ما دیگه احتیاجی به دین نداریم. و نظر شما رو من بر این بیننده عزیز، این گروه از بیننده ها دوست دارم بدونم که واقعا معتقدن که چرا ما بریم دنبال الان یک نیروهای ماوراءطبیعی یا متافیزیک و این چیزا، چرا ما نیایم با عقلمون و با دانشی که در اختیارمونه مسائل توجیه کنیم و دنبال رو باشیم. شما نظرتون راجع به این مسئله چی؟
بله، تون سوال فکر میکنم اولی بود که درباره مفهوم دین، که اصلا دین چی هست. من عرض کردم که معنای دین یعنی یک سلسله مقررات، یک سری نظاماتی که با رعایت اون به یه نتایج دلخواه مطلوب آدم میرسه. مثالم زدم، قوانین تجارت آدم رو به سود میرسونه، قوانین ورزشی آدم رو به مدال یا به اون افتخارات میرسونه، قوانین علمی رعایت کردن تو دانشگاه آدم رو به مدارک دانشگاهی میرسونه، رعایت قوانین حکومتی آدم رو به بهره بردن از امکاناتی که توی جامعه است میکشونه. دین هم همینطوره در واقع. حالا باید این سوال مطرح کرد، یه کسی بگه من حالا دیگه تکنولوژی، دانش، عقل به یه جایی رسید، یه ورزشکاری، من دیگه میخوام از عقلم استفاده بکنم در ورزش، در فوتبال، در نمیدونم، یعنی مقررات رو بخواد بذاره به کنار. خب این که نمیتونه گل بزنه، عقلش خیلی رفته بالا، ولی چه ربطی داره به اون دین ورزشی؟ مقررات ورزشی،
یعنی هنوز باید اون قانونای ورزش رعایت
بکنه تا برسه به اون مدال. حالا این مثالی از کردم، تو همه چی، تو تجارت هم بگم من یه عقلم خیلی بالاست، نه، تجارت این قوانینه داره، اگه میخوای به اون سود برسی باید که اصلا این مقایسه درسته. اینه ما میتونیم دین رو با عقل مقایسه کنیم؟ اینا اصلا از یه جنسن که کنار هم بذاریم یا نه اصلا دو جنسن؟ درست مثل اینکه بگین چشم بهتره یا قانون اساسی. آدم میگه که خب چشم ابزار برای شناخته، با این چشم میشه آدم فضولی تو کار دیگران بکنه، کنجکاوی بکنه، چه خبره تو خونه همسایه، میتونه خیلی کار خوبم بکنه. قانونم خب یه چیز خیلی خوبیه، ولی اگه با زور، با زدن تو سرها، بستن چشمها، شکستن قلمها، بریدن زبانها بخواد یک فکری قانونی تحمیل بشه، نه، اون قانونم به درد نمیخوره. اصلا این دوتا دو چیز مختلفه. چشم رو با قانون اساسی مملکت نمیشه مقایسه کرد، عقل رو هم با قانون دین نمیشه،
ولی لازم و ملزوم.
حالا میخوام اینو عرض کنم، نه، اینا از یه جنس نیستن که بگیم این بهتر یا اون بهتره. اصلا باید دید که دینداری بدون عقل میشه یا نه. بس اینه. یه حدیثی از پیامبر، سوال میکنن عقل چیه، میگه العقل ما عبده به رحمان، عقل همون چیزیست که باهاش خدا پرستیده میشه. یعنی تنها وسیله‌ای که ما خدا رو میپرستیم عقله، نه اینکه این دوتا تعارض دارن. یعنی اتفاقا عقل وسیله دینه.
بله.
ببینید، نه اینکه جدای هم باشه بگیم این بهتره یا اونه. میگه عقل چیزیست ما عبده به رحمان وقتوس و به الجنان، با عقل که میشه سعادتمند شد به بهش رسید، با عقل، نه با تعبد در واقع، با یک سلسله کارهای دینی انجام دادن. یه جا هستش اتفاقا میگه خدا دو حجت بین شما گذاشته، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری میگه انبیا هستن، پیامبران. حجت باطنی میگه عقلتونه. یعنی خدا دو تا وسیله گذاشته برای شما تو این دانشگاه، دو تا کتاب دستتون داده، یک کتاب پیامبران هست، یک کتاب عقلتونه در واقع. یه جا یک حدیثی تو اصول کافی اون باب عقل میگه که پیامبر گفت که، البته این از کسانی دیگه هم نقل کردن، اگر یک کسی، یعنی تعریف کردم که این آدم خیلی خوبیه، نماز آنچنانی، نمیدونم روزش، چند دفعه حج رفته، چند دفعه زیارت کجا رفته، چیکار کرده، میگه اگر کسی رو دیدین خیلی از این چیزاش تعریف میکنن، به عقلش نگاه بکنید. اگر دیدید که این کارا رو با عقل انجام داده، اوکی، ولی اگر نه، فاقد این ارزش هست. چند بار آمده که میگه هر کسی رو دیدین که داره این کارای ظاهری دینی میکنه، اول به عقلش نگاه بکنید. یه جایی هست یه تمثیلیه، البته اینا در زبان تمثیلی تو روایت اومده، میگه که از زبان حضرت علی، البته میفرمند که خداوند، یعنی از طریق جبرئیل، آدم رو مخیر کرد برای انتخاب یکی از سه چیز، که یکی از اینا رو انتخاب بکن، یا عقل، یا دین، یا حیا، شرم و آزرمی که بشر باید داشته باشه. میگه آدم اون آدم اولیه، البته این به زبان تمثیلیه، خواهش شما بودین کدوم انتخاب میکردین؟ عقل رو میخوای یا دین و یا اون حیا رو در واقع
شرم و حیا.
میگه که آدم، حضرت آدم، آدم اولی عقل رو انتخاب کرد. خب جبرئیل گفت خب اون دو تا دیم. اون دو تا گفتن ما جدا نمیشیم، هر جا عقل هست ما دنبال اون هستیم. یعنی از گذشتم اصلا عقل تنها وسیله، تنها ابزار دینداریه. دینداری که فاقد تعقل باشه اصلا دینداری نیست. اینی که ما بهم بگیم دینداری بهتره یا تعقل، اصلا دینداری که بدون تعقل نمیشه. اگه تعقل برداریم دیگه دینی نمیمونه. در واقع نه تنها این دوتا ضد هم نیستن، با تعقله که میشه به دینداری رسید، نه اینکه با تعقل آدم از دین استفاده ده. چون دین هم یک سلسله مقررات برای رسیدن به یک اهداف در واقع مطلوبی هستش. این که اصلا تعارضی در این جهت نیست. قرآن بارها گفته که میگه که یعنی 15 بار تو قرآن اومده افلا تعقلون، آخه چرا تعقل نمی کنید؟ 8 بار گفته که این آیاتی که من نشون دادم، این طبیعت، این شگفتی ها، همه برای اینی که لعلکم تعقلون، برای اینکه تعقل بکنید، نه اینکه تعقل در غیر خدا، در غیر قیامت، اصلا در وجود خدا، در وجود قوانینی که تو جهان هستن، درباره آخرت. یعنی تعقل یه چیز خارج از اون کلیات نیست، در کل سیستم باید تعقل کرد. حتی در یه جایی در سرنوشت آینده میگه که دهی که بدبخت میشن، میگن لو کنا نسمع و نعقل، اگه ما اهل شنیدن حقایق بودیم و عقلمونو به کار میبردیم دوزخی نمیشدیم. یعنی راه نجات بشر در گروه فقط تعقله. در واقع حالا این سوال پیش میاد که حالا ما دانش پیدا کردیم، تکنولوژی به کجاها رسیده، خب دین رو بذاریم کنار، تعقل در واقع چی هستش؟ با اون تعقل که چشم آدم بیشتر باز میشه به نظامات جهان.
در واقع پیشرفت علم هم به خاطر فکر بوده، به خاطر تعقل بوده. اگه فکر نبود علم هم پیشرفت نمیکرد. خیلی متشکرم. با توجه به مفهوم کلمه عقلی که شما ارائه دادین و گفتین عقل همون چیزی که واقعا خدا را آدم میتونه باش بپرسته، و ولی خب یه دی اصلا میخوان معتقدن که اصلا این عقل متعهد به مذهب رو نمیخوان قبول کنن. یعنی میخوان میگن عقل یه چیزی که اصلا من کار به مذهب ندارم، این عقل منه، من از دانشی که الان هست، از علم پیشرفته، علمی که رفته، من خودم باید تشخیص بدم که چه چیزایی منفعت دنیوی برای من داره. یعنی اصلا نمیخوان به فکر عقل متعهد به مذهب باشن، یا اون عقلی که در قرآن اومده که خداوند خودش میفرماید، شما الان اشاره کردین که حتی با اون عقلی که خدا رو ما میپرستیم. واقعا راجع به همین مسئله عقل و مذهب چند جلسه قبل یه جایی بودیم که یه سخنران عزیزی خیلی نو توضیح دادن و خیلی این حتی صحبتهای ایشون خیلی سوال به وجود آورد. یه دی معتقدن نه اول مذهب بعد عقل، یه دی معتقدن نه اول عقل بعد مذهب، در حالی که الان با مفهومی که شما از عقل دادین یعنی این دوتا مکمل هم دیگه هستن،
یا یکی وسیله دیگه،
یا یکی وسیله دیگه. حالا جواب اون گروهی که اصلا نمیخوان متعهد به مذهب باشن و فهم کنن با عقل و دانش خودشون میتونن تصمیمای دنیاویشون رو بگیرن، نظر شما چیه؟ و یا چه اشکالی میتونه بعدن پیش بیاد؟
یک داستانی رو، قصه ای رو در مثنوی مولوی برای ما تصویر کرده. میگه که یه نقاشی مشغول کشیدن یه تابلوی بود، گل و رنگ و یاسمن، و یه مورچه‌ای را پیدا میکنه رو بوم نقاشی این نقاش. شیفته میشه این رنگامیزی این نقاش رو. یه مورچه دوم میرسه، اولی میگه نگاه کن چه رنگایی، این قلمو رو میبینه.
بله.
دوباره میگه آبا قلمو چرا نگاه میکنی؟ این پنجه ها رو نگاه کنی که چطوری داره این رنگ ها رو پخش میکنه و میکشه. یعنی کردیت رو میدن به پنجه ها، انگشت هایی که اینقدر استادانه. مورچه سومی میرسه میگه این انگشت های لاغر از چه کاری برمیاد؟ این مچه که داره این رو حرکت میده. مورچه بعدی میرسه، یواش یواش اجتماع مورچگان شکل میگیره. مورچه میگه که این بازوه که داره این در واقع
قاشیو میکشه،
بله مچ و حرکت میده. خلاص همینجوری میره بالا. خیلی شعر زیباییست. آخرش میگه که مهتر موران، شاهشون به اصطلاح بزرگشون رسید، گفت که اینایی که در واقع میبینین اینا ظاهره. میگه بیخبر بود، بیخبر بود او که آن عقل و فعال. ولی ببخشید یکی از مورچه ها میگه نه آقا همه اینا نیست، اون عقله در واقع.
بله،
عقل این انسانه که داره فرمان میده، مغزشه، به بازو، به مچ، به بقیده. یعنی آخر میرسن که عقله، همین بحثی که شما الان مطرح بله. میکنین، عقل و فؤاد. فؤاد یعنی اون نیروهای درونی، احساسات و قلب آدم. اون میگه بیخبر بود او که آن عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. یعنی این نمیدونست که اون عقل آدم هم تقلیب، یعنی این گردش ها، زیر و رو شدن ها، این تحولاتی که در جهان هستیست، اگر دست خدا نباشه این عقل چیکار میکنه؟ حالا از نظر پزشکی چند دقیقه به مغز ما اکسیژن نرسه آدم وجتبل میشه؟
واقعا
یعنی آیا عقلی که اصل و اساسه، یه چند دقیقه نرسه تمام شد همه چی؟
همون عقلی که همه کارا رو میتونه
بکنه، یه ذره همین رگ بگیره اینجا، یه لخته ای بیاد نرسه، این عقل هر لحظه باید این مغز تغذیه بشه. هماهنگی های حیرت آوری که بین تمام این سلولا هست. قلب مغز نیازمند قلبه، قلب نیازمند ریه است، ریه نیازمند نمیدونه، همه این مجموعه با هم داره کار میکنه، میشه تقلیب، زیر و رو شدن، این دستگاه داره میچرخه. این شگفتی ها میگه بیخبر بود آنکه عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. بعد میگه یک لحظه اگر از او عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. یک لحظه اگر این عنایت خدا نره، اون که خودش عقل خود ایجاد نبوده که، عقل رو کی ساخته؟ عقل اصلا چی هستش غیر از یک سلسله روابط فیزیکی و شیمیایی است که بین سلولای مغز ما داره میگذره؟ کی این سلولا رو ساخته در واقع؟ ما بخوام بگیم نه، هر چی هست این سلولای مغز ما هستن، آنچه که از این فعل و انفعال داره میاد بیرون، او در واقع بر ما ایداله. مسئله اینه که اصولا دانش ما چی هستش؟ اونا که ما بهش رسیدیم چرا ما باید ما رو مغرور بکنه؟ این پلانک میگه، دوتا جایزه نوبل هم پلانک گرفته، میگه مجموع دانش بشری در برابر مجهولاتش مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها. اینشتین این رو میگه، یعنی اونا که فهمیدن، تازه فهمیدن که میلیون ها برابر از اونچه که میدونیم حقایقی هست که ما دست نیافتیم. حالا اگر کسی خالق رو قبول نداره، خب اوکی، میتونه همچی فکر بکنه. اگه ما قبول داشته باشیم که جهان یک اندیشه، یک اراده، یک آرکیتکتی جهان داشته، جهان اراده‌ای بر او حاکم بوده، اگر یک خالقی، یک خدایی هست میتونه خلقش رو رها کرده باشه، مگه ما تو طبیعت میبینیم در گیاهان، در حیوانات، اینا یله و رها هستن؟ چقدر قوانین شگفت و پیچیده‌ای بین اجزای موجودات می‌بینیم در بدن خودمون. امروز با صبح یک جراح قلب صحبت می‌کردم، شگفتی‌هایی از درون بدن می‌گفت که اصلا آدم می‌مونه که چه عظمت‌هایی توی سلول‌ها هست،
چه هماهنگی بین اینا هماهنگی. هست.
خب اگر خدایی هست و هیچ برای ما نظم و نظامی، مقرراتی نذاشته، خب آدم میگه ما یله و رها شدیم. چه خداییه که ما رو آفریده و به حال خود رها کرده؟ پس اینو میشه پاسخشم به نظر من اینجوری فکر کرد،
یعنی لازم در حقیقت
باید
لازم
تعقل رو داشته باشیم، ولی این رو باید بدونیم که خالق ما رو به حال خود رها نکرده. ما باید کشف بکنیم چه نظامات و قوانین تو جهان از خودمون رو با او منطبق بکنیم. ظاهرا وقتم مثل این که تمام شده و بیش از این ایجاد خستگی و سردرد اجازه بدیم برای بینندگان عزیز نکنیم و این بحث البته ادامه داره انشالله در مراتب و امکانات دیگری.
با تشکر فراوان واقعا از شما جناب مهندس بازرگان و بیننده های عزیز با توجهی که نسبت به این برنامه دارن، امیدواریم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. همونطور که قبلا گفتم، اگر همه این پاسخان باز برای شما سوالی به وجود میاد، خواهش میکنم ما رو در جریان بذارید. همه شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی.
بنده متشکر هستم از صبر و حوصله و توجه دقیقی که مبذول فرمودین. انشاءالله که خیلی وقتتون رو تلف نکرده باشیم و در اون چه که عرض کردم مطالب قابل تأمل و توجهی بوده باشه. در حال خیلی ممنون و سپاسگزار از عنایات و توجهتون. موفق و پایدار باشید.
شما رو به خدا می سپاریم. تا برنامه بعدی، خدا.